أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما سلوک اجتماعی بود. ابتداءً در جلسات آغازین در مورد خود سلوک برخی از توضیحات را عرضه داشتیم و گفتیم که تا سلوک گفته میشه یک نوع سیر انسان در باطن خودش به سمت حضرت حق هست و یک نوع ارتباط قلبی و باطنی با عوالم بالاتر هست و در واقع باید دست از تعشقات و تعلقات برداره و این تعشقات درون رو مهار کنه تا بتونه این سیر رو داشته باشه، به کمال انسانی الهیش برسه که همان جنت ذات و جنت صفات هست. عرض کردیم یک نوع زیست موحدانه را، مؤمنانه موحدانه را رقم میزنه این سبک سلوک. یعنی تا سلوک را آدم به عنوان یک دغدغه در زندگیش میاره، زیست مؤمنانه موحدانه را رقم میزنه. ما برخی از زندگی ها رو داریم، رفتارهای در زندگی رو داریم، مؤمنانه هست اما لزوماً موحدانه نیست. ولی تا مسئله سلوک گفته میشه همه چیز فضای توحیدی پیدا میکنه، لذا مؤمنانه. ایمان تا میگید یعنی ایمان به خدا، بله در جای خودش باید بحث کرد. خب ایمان به خدا ما خیلی ها رو داریم، ایمان به خدا دارن ولی تمام همتشون رسیدن مثلا به بهشته، خیلی هم خوبه، کسی همینقدر را منجام بتونه بده خیلی کار کرده، بالاخره راه سعادت را طی کرده. ولی این چیزیه، اما اونی که میگه من دغدغم خداست چیز دیگری. بیان امام صادق رو قبلا عرضه داشتیم در این زمینه که چطور فرق است بین عبادت عارفانه و عبادت بر اساس این که من به بهشت برسم یا از جهنم رهایی پیدا کنم. اونها هم عبادته، ازشون هم پذیرفته میشه، به سعادت خودش میرسه، سعادت نسبی. ولی سعادت نهایی مال توحیده، این به هر کسی داده نمیشه. این همونیست که ما تو قرآن ازش تعبیر میکنیم عده ای اصحاب یمینن، عده ای مقربینن. یعنی همه که مقرب نمیتونن بشن، مقربین نمیشن. در مسیر حتی مقربین بودن برای خودش یک منطقی داره که این منطق همین زیست موحدانه است. اما کسی میتونه جزو اصحاب یمین باشه، شما این سوره واقعه رو بنگرید، اصحاب یمین باشه ولی فرق است بین اصحاب یمین و مقربین. بینندیشه دارم اشاره میکنم، در فرهنگ قرآنی فراوانه. حالا یکی دو تا نمونه میگیم، قبلا گفتیم اینا رو، خواستم اینو بگم. زیست مؤمنانه موحدانه رو رقم میزنه و این زیست مؤمنانه موحدانه فرق داره با صرف ایمان مراحل آغازی، فرق داره. و این کارش چیه؟ دغدغه های باطنی قلبی فراوان باید پیدا کنه. اون تعبیری که آوردیم چند بارم گفتیم، مؤمن به تعبیر امام صادق علیه السلام دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درون هم داشته باشه، به درونش هم نگاه کنه، درون رو هم پاک کنه، درون رو هم اصلاح کنه. خب این مسئله رو میگن سلوک و تعشقات رو باید از درون بردار. بله سیریست از درون، در حقیقت در درون دم به دم داره جلو میره، قوی و قوی تر میشه تا حضرت حق براش جلوه کن. که ما عرض کردیم حتی اون قدم اولی که برمیداریم خیلی مختنمه. قدم اول که همینقدر که انسان بیاد چیکار کنه، این دغدغه توحیدی رو داشته باشه، هنوز نه شهودی باشه نه اون مراحل عالی باشه، همین اولش خود این خیلیه. یعنی تا جوان به اینجا میرسه سنخش با دیگران فرق میکنه. منظورم این نیست که یعنی احساس کنه تافته جدا بافته هست، نوع رفتارش نوع کارش فرق میکنه. و الا هر کسی که تو اینجا میاد خضوعش بیش از همه باید بشه، باید سبک دیگری، همون زیست موحدانه شکل دیگری او رو رقم میزن. و گاهی بنده دیدم، حالا چون پیش اومد دارم میگم تو پرانتز، گاهی دیدم بعضی ها رو یه حرف مختصر تحقیر آمیزی گاهی از دهنش در آمده نسبت به یک بنده خدایی، چقدر باید زجه و لابه کنه که خدای من بد کردم نسبت به بنده تو. اینجوریه، یعنی اصلا نمیشه آدم کسی بیاد تا این مسیر بخواد برخورد کنه اما برخی از مسائل رعایت نکنه بعد بگه من به توحید میرسم. خواستم بگم تافته جدا بافته نیستن، بلکه خضوعشون بیشتره، به اصطلاح بنده ترند اینجوری. خب بگذاریم این اندیشه سلوک. خب این اندیشه سلوک رو گفتیم، گفتیم حالا سوال ما در مورد اینه که این سلوک اگر بخواد اجتماعی باشه میشود؟ چون شما میگید باید دغدغه باطن داشته باشه، توجه به درون باشه، باید مسیر باطنی رو طی کنه، این رو میگید. خب اگر اینه، معمولا تو جامعه بودن و در ظاهر بودن و در بین مردم بودن، اینکه منافی با کارهای درونی و باطنی است که برخی هم میبینید میگن آقا ما باید یه گوشه بشینیم تا کارمون درست بشه، باید این بیان رو بعضیا میکنن. ما عرض کردیم این سوال وقتی مطرح شد خواستیم اینو بگیم دین چه میگوید در این زمینه. دین هم دعوت به عرفان میکنه که اون باطن دین، عمق دین دعوت به عرفانه، توضیح دادیم قبلا هم گفتیم. کنارش عرفانی رو که عرضه میکنه عرفان اجتماعی است. گفتیم کف کار چیه؟ عرفان با اقدام اجتماعی و حضور در جامعه سازگار. ولی سقف کار چیه؟ اصلا دین آمده که عرفان رو به شکل اجتماعی ببنده، اصلا هویت عرفانش رو اجتماعی بسته. این که بعد باید بهش برسیم و بپردازیم تو بحثا. خب چون این مسئله ای که شما به عنوان سلوک اجتماعی دینی مطرح میکنید مبانیش چیه؟ در جلسات قبل سه مبنا رو گفتیم که در بخش عمل بود. یه مبنا این بود که اساساً حتی تشریعاتی که قرار شده برای این سو باشه، برای جامعه باشه، برای سامان دادن دنیا باشه، حتی برای این هست، باز دین جوری کرده که مشهون و لبریز کرده از توحید. توضیح دادم دیگه نمیگم. یک، این یک مبنا. مبنای دومی که عرض کردیم گفتیم اساساً حقیقت اصلی دیانت، حقیقت اصلی که دین دعوت میکنه صراط مستقیمه و حقیقت صراط مستقیم بندگیه. اون بندگی ناب در واقع بندگی حقیقی است که دین میخواد. اون بندگی ناب گفتیم چون این چیزی هیچ معناش این نیست که آدم باید بندگی کنه، فقط تو خانه باید بندگی کنه یا توی پستو باید بندگی کنه، در تمام صحنه‌های مربوط به زندگیش باید بنده باشه. این اندیشه دینی، هویت بندگی که دین میگه هیچ قیدی نمیخوره، همه جا رو میگیره، یعنی در صحنه اجتماع هم باید آدم بندگی ناب توحیدی داشته باشه که انشالله باز بعدها مفصلش رو عرض خواهم کرد. فقط این مبنا رو گفتم. دو، مبنا سومی هم گفتیم که گفتیم در واقع کمک کننده است به اون دو ضلع که گفتیم، مجموعا میشن یک به اصطلاح مثلث کامل، و اون چیه؟ اندیشه روح عمل بود، که روح عمل خیلی مهمه و روح عمل هست که به اصطلاح باعث میشه یک عمل بالا میره یا پایین میاد. روح عمل هست که هویت عمل رو مشخص میکنه و روح عمل اگر این باشه، این عملی که به ما گفته دین، همه جا اون اعمالی که دین گفته چه اجتماعی چه فردی، هر کدوم انجام میدیم روح عملش توحیدی باشه، راه سلوک رو داره طی میکنه. اینو گفتیم، این ستا رو گفتیم، این شد یک ضلع مثلث. حالا میخوام به بنیادهای نظریش بپردازم. همینایی که میگفتیم تو لابلاش بنیادهای نظری بود دیگه، اشاره نمی کردیم و نمیخواستیم روش بیستیم، روی همون فضای عملیش تکیه کردیم که اونس بگیریم بتونم این مرحله بعد رو مطرح کنم. خب شما میگید بنیادهای اندیشه سلوک اجتماعی دین این ستا هست، کنار چیزهای دیگه هست؟ بله، دسته ای از امور دیگه هست که نظریه، یعنی در فضای عمل نیست، بیشتر تو فضای عقائدیه، تو فضای هستی شناسانه و انسان شناسانه و از این دسته، این سبک. که الان میخوام به برخی از اینها اشاره کنم. اولی که میخوام مطرح کنم، لذا سه بنیاد گفتیم، الان میشه بنیاد چهارم یا مبنای چهارم اندیشه سلوک اجتماعی دین. سه مبنای اول عملی بود، الان میخوام از این بعد به نظری ها بپردازم. یکی از مهمترین اندیشه هایی که وجود داره اندیشه توحیده که کلن اس و اساس دینه. اندیشه توحید به تعبیر علامه طباطبایی مرکز ثقل همه دینه. چون اینجوری تعبیر میکنه، عقاید و اخلاقی که دین رقم میزنه حول عقاید سامان یافته و تمام عقاید دینی حول توحید سامان یافته. این بیان علامه طباطبایی است، در المیزان در جاهای دیگه این رو توضیح داده. این خیلی بحثای اجتهادی سنگین علامه به اینجاها کشونده، یعنی هر کسی تمام توان اینجور نتیجه گیری ها رو نداره. علامه طباطبایی اون قوتی که داره این کار کرده. چیکار کرده؟ تمام اون چی که به اسم احکام و اخلاق است همه رو باید تو عقاید دینی دریافت، یعنی عقاید دینی خود کشونده خود رو به صورت اخلاق دینی و احکام دینی در آورده. یک، خود عقاید در بین عقاید که شما نگاه میکنید مرکز ثقل توحید، یعنی توحیدی خود رو معاد میکنه در میاره، توحیدی خودشو به شکل نبوت و به اصطلاح امامت نشان میده و از این دست مسائل، توحیدی خود رو در ملائکه جلوه میده و همین جور دیگه همه بحثا، یعنی اون عقایدی که ما میشناسیم حول محور توحیده. و هر کیم فکر میکنم این رو دیگه فکر میکنم همه متوجه، هر کی به قرآن رجوع کنه بیشترین و محوری ترین اندیشه‌ای که در قرآن آمده توحیده. آیاتی که داره در این سو صحبت میکنه آخرش با اسماء الله تمام میشه، یعنی همش میبینید ختمه به خدا میشه. نگاه کنید خودش معنا داره، کسی با متون دینی ما گره بخوره میتونه بفهمه در قرآن که به شکل واضحی وجود داره. دقت میکنید اون مرکز ثقل توحید و توحید اون پایه‌ای ترین اندیشه است، مهمترین اندیشه است و به تعبیر دیگر غایی ترین اندیشه است که ما باید هم بهش برسیم بعدها در اصل این بحث ها، غایی ترین اندیشه است که باید بهش رسیم. خب این اندیشه توحیدی که عرض کردیم، این اندیشه توحید اگر بس پیدا کنه اون گونه که قرآن گفته میشه تمام حقایق رو میگیره، خودش یه چیز عجیبی است. علومی داریم به همین میپردازن، رشته معقول ما در حوزه های علمیه نوعا متکفل این دسته از بحث هاست، یعنی عقاید رو میگه و مرکز ثقلش هم توحیده. اونجا راحت تر میشه حرف زد. من میخوام الان یه بیانی رو بکنم، هیچ توضیحی نمیخوام بدم، میخوام بگم بدانید این جوریه، این خبرها هست. اون دسته ای از بحثایی که تو متون تو بحثای حوزوی ما مطرحه، مثل فلسفه، فلسفه الهی، مثل فلسفه صدرا، حکمت متعالیه، مثل عرفان نظری، اینها متکفل این دسته از بحثان. اینو که عرض میکنم از سر تجربه مکرر در اینها میگم. باور کنید اینها رو وقتی آدم میخونه تازه میفهمه توحید چقدر گسترده دامنه، این همه قرآن و روایات دارن در این زمینه، چقدر حرف توش هست که ما خب به حد اقلهاش اکتفا میکنیم. اولم سخت نیست، آقا تقاضا میکنم اینجوری نگاه کنیم، سخت نیست، همین مختصر، همینقدر که انسان بدانه مبدئی دارد عالم، خدایی دارد، کافیه برای ایمان آوردن. اینجا سخت نمیگیریم اصلا، بحث این نیست، یعنی برای اینکه شروع بکنیم اصلا سخت نیست. رسول الله فرمود شما شهادت به وحدانیت حق بدید، اشهد ان لا اله الا الله کافیه، شهادت هم به رسالت بدید کافیه. اینو میگید یا اون تعبیری که رسول الله قول لا اله الا الله توفیق، این درسته، ولی این الف خیلی دنباله داره. همینی که گفته میشه لا اله الا الله خودش خیلی گسترده دامنه و جالبه. تمام این بستهایی که پیدا میکنه خود دین آمده، نه یعنی حالا دیگران آمدن گفتن، نیست، همش تو دین. و آقایون مثلا عرفا و فیلسوفان ما بعد از زحمتی که میشه آخرش میگه ما تونستیم تازه این آیه رو بفهمیم چی میفرماد. بذارید یه مثالی از کنم، مثلا قرب وریدی که تو قرآن آمده، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، خب مشا با چه زحمتی اندکی رو درست کرد، شیخ اشراق جلوتر رفتید خیلی بهتر میتونه توضیح بده. خودش احساس نشاط میکرد که من تازه رسیدم به قرب وریدیم، رسید به ملا صدرا یه جور دیگه شد، گفتن این دیگه اوج اون قرب، حالا فهمیدیم قرب وریدی یعنی چی. این که از امام میگه به سلام الملا صدرا و ما ادراکم الملا صدرا، تعبیری که داره ایشون به همین داره اشاره میکنه، واقعا اینجوریه، دیده که اندیشه های ناب غنی قرآنیه. بعد خود ملا صدرا آخرش میگه در امت ختمی کسی پیدا شده این حلش کرده. اینجوری یعنی اینا درد میگه چی عرض میکنم، میخوام بگم اینا تو خود آیات و روایات هست، نه اینکه حالا من بگم تو فلسفه هست و تو نمیدونم عرفان نظری هست، نه هستش اینجاست، اونجا بس داده میشه به شکل علمی میخونند، حالا خواه از بستر شهود خواه از بستر استدلال و عقل و برهان، این راه رو تعیین میکنم میرسن. ولی چیه؟ خواستم اینو بگم، الان دارم میگم این ادعا نیست که میگیم آقا واقعا خیلی گسترده دامنه، میخواید بعدن برسید به عرفان نظری ببینید چه خبره. یعنی نه اینکه الان من بگم حالا میگید خب مثلا شما الان دارید ادعای شما، نه الان وجود داره و کتابهایی که نوشته میشه چقدر مفصل میشه و چقدر تمام ناشدنیه، باور کنید تمام ناشدنیه این اندیشه های حالا توحیدی که میگیم. حالا خواستم اینو بگم این بحث خیلی گسترده دامنه، ما هم نمیخوایم به اون گستردگی بگیم، فقط میخوایم دو سه تا نکتهشو بگیم، محور کار ما بشه، اون اندیشه برای ما جلوه بکنه، بعد بگیم خب چطور میشه مبنا برای سلوک اجتماعی باشه. اینو میخوام درست کنم. اجازه بدید از اینجا شروع کنم، از آن آیاتی که عالم رو و تمام اونچه که ما اطراف و اکناف خود میبینیم همه رو وجه الله یاد میکنه. در قرآن کریم در سوره بقره این گونه آمده، آیه 115 بقره، لله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. از همینجا میخوام شروع کنم این اندیشه رو، اندیشه این که هر جا رو نگاه میکنید جلوه خدا و وجه خداست. این تعبیر قرآنی است که گفته شده. ببین چی میخواد بگه آیه، از اینجا شروع میکنم، فلله المشرق والمغرب. این ملکیتی که تعبیر قرآنی است و قرآن فراوان در باب ملکیت صحبت کرد، یعنی خدا له ما فی السماوات، اون چی در آسمان و زمین مال خداست. این ادبیات ملکیت، همه مملوک حقن، ملک حقن، دقت میکنید این اندیشه رو دارم. این ملکیت چیه؟ ابتدایی ترین چیزی که میفهمیم میگیم این کتاب مال منه. آیا اینجا خدا اینجوری میخواد بگید ملکیت چیه؟ بنده نوعاً اینا که عرض میکنم بسیاری از بزرگان گفتم به علامه طباطبایی دارم اشاره میکنم، از علامه میخوام از همین بحث استفاده کنم. علامه طباطبایی توضیح میده این ملکیت یه ملکیت واقعی است، این ملکیت های ما نیست. ما ملکیتمون الان من این کتاب مال منه، بفروشم دیگه مال من نیست، یعنی از من جدا میشه، دقت میکنه، درسته که الان مال من ولی بفروشم مال من دیگه نیست، از ملکیت من در میره. یعنی اینکه واقعا حقیقتا ملک من باشه از دست من در نره نیست. علامه اصلا میگه این اعتباریه، برای گذران زندگی دنیا ما اینا رو میذاریم، این قواعد میذاریم بسیار، ولی ملکیت حقیقی چیز دیگری، خدا ملک حقیقیش از عالم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین همه ملک خدا، ملکیت حقیقیه. ملکیت حقیقیه، اجازه بدید یه مثالی عرض کنم. این علمی که بنده دارم مال منه، از من جدا نمیشه که، مال منه، علم منه. این اراده ای که دارم مال منه، از من جدا نمیشه، مال منه. ولی این کتابی که دارن عملا برای گذران زندگی مادی دنیا هست، ولی مال من به معنی واقعی نیست، حقیقتا مال من نیست. ملک حقیقی آنی که از من هیچگاه جدا نشود. این چه ملکیه که من با مرگ از این نشأه که در رفتم همه رو اینجا میذارم و میرم؟ ملک نیست که، برای گذران زندگی دنیا ملک بود، بله بله همین هست، دیگری حق تصرف نداره، این مال منه تو این دنیا میگیم. ولی وقتی انسان از این نشأه در میره به رحمت خدا میره، میتونه این مال هم همراه خودش ببره؟ عملش چی؟ عمل رو همراه خودش میبره یا نه؟ عمل میمون. ظاهر عمل میره، باطن عمل که در ما نشسته از ما جدا نمیشه. لیس للانسان الا ما سعی، تعبیر قرآنی رو نگاه کنید، مال انسان نیست مگر سعی و عمل او. این یعنی چی؟ یعنی برم برزخ با منه، برم قیامت با منه، در تمام مراحل با منه، از من جدا نمیشه. همون تعبیری که رسول الله به یکی از اصحاب، ظاهرا قیس ماسر باشه اگه اشتباه نکنه، دیگه در خاطرم نموند، که ای قیس تو یک چیزی داری همراه خودت، رفیقی داری، یک چیزی داری همراه خودت، هیچگاه از تو جدا نمیشه، هر جا میری با توست، از تو اصلا جدا نمیشه، با مرگ هم از تو جدا نمیشه. بعد تعبیر رسول الله اینه، اگر این دوست و رفیق خوب باشه بهت خوبی میکنن، اگه بد باشه در زحمتی. بعد آخرش فرمود اونی که گفتیم هیچگاه از تو جدا نمیشه، رسول الله فرمود همین عمل توست، این عمل دیگه از تو جدا نمیشه. این میگه ملک حقیقی. خب خدا کل عالم ملک اوست، ملک اوست یعنی مال اوست، محدودی وجودی اوست، از او جدا نیست که. الان ببینید این دست محدوده وجودی منه، این پا محدوده وجودی منه، این لب محدوده وجودی منه، مال منه، من دارم استفاده میکنم، دقت میکنید، از محدوده وجودی منه، از من جدا نیست. تا گفته میشه ملک حق، این تعبیری که اینجا گفته میشه، علامه طباطبایی میگه این ملکی گفته میشه ملک حقیقیه، و بلکه این ملکایی که ما داریم معناش اینه که ذاتش مال من نیست، ولی تصرفات و استفادهش مال منه، ذاتش هیچ موقع مال من نیست. اما خدا که میگیم مالک است یعنی چی؟ ذاتش هم مال اوست. تصور کنید این جان من، این ذات من، این ملک خداست، این بدن من ملک خداست، شما اگه اینجا نشستید ملک خدا، هر کی، هر چه، هر کس، هر جا، دقت کنید همه ملک خداست. چگونه ملک حقیقی؟ آن هم تمام ذات و آثار ذات. الان این جان من ملک خداست، جان شما ملک خداست، اثر جان شما، هر چه هستم مال خداست، یعنی از حیطه وجودی خدا در نمیاد. این بیان رو میکنن، میدونید معناش چی میشه؟ حالا اگر گفتید کل آنچه میبینیم در هستی، کل آنچه در هستی میبینیم همه ملک خداست، یعنی احاطه وجودی حق همه عالم رو گرفته، ما این سوی استادیم میگیم خب خدا مثلا جدا، اینجوری در نظر میگیم، اینجوری در نظر، ولی این نیست. ما که این به اصطلاح اون پستور رو ندیدیم اینجوریه، ولی کسی اگر اون سور رو ببینه میدونی چجوری نگاه میکنه به عالم؟ اینا همه جا همون خود خدا داره کار میرسه خودشه، در عین اینکه هر کس هم در حیطه خودش، به تعبیر علامه طباطبایی، به من ملکیت داده که بتونم از اراده خودم استفاده کنم، مالک اراده کرده، ولی از ملک خدا در نرفت. این توضیح میده علامه. خب این معناش چی میشه؟ محدوده وجودی حق رو تمام هستی بگیرید. حالا بذارید من اینجوری بگم، اگر کسی چشم باطن بین داشته از درون بیاد نگاه کنه چجوری نگاه؟ الان بنده از درون بخوام خودم رو نگاه کنم و دست و پا و اینها، همه جا من هستم، حقیقت من، جان من، همه جای من هست. از درون نگاه میکنم اینجور. شما از بیرون میتونید بگید شما رو میبینم، ذات شما رو فل جمله میفهمم، ولی این بدن شما، این دست شماست، این پای شماست، ولی برای روح هیچ کدوم اینا فرقی نداره. این جان من نسبت به این دست و اون دست، این پا و اون پا فرقی نداره. دقت میکنم این واضح شد؟ حیطه خدا در عالم اینجوریه، همه هم ملک حقیقی خدا، همه ذوات و آثار ذوات. نگاه کنید چجوری عرض میکنم این رو، تا این رو میگید این ملک احاطی خدا میشه. حالا من مثال میزنم، در این مثال ها سخت نگیرید، میخواد همون لطفشه بگم، بند خدایی بزرگواری برای خودش یک باقی داره، یه باغبانی هم داره، باغبان دیدیم صاحب باغ که اومده رفته میوه کنده از باغ بهش داده، او ورده پیشش به عنوان احترام، او داره احترام میکنه، ولی از یک جهت صاحب باغ چی باید بگه؟ این مال خود منه که، من مال عادی و عرفی رو دارم میگم، میخوام فضا رو روشن، این که مال منه که. ولی در این حال میگه دستت درد نکنه که محبت کردی، ولی ملک یعنی محدوده وجودی اوست، محدوده ملکی اوست، وجودی نیست. ولی در مورد خدا محدوده وجودی اوست. لذا تا این رو گفتید، هر جایی را خوب بخوای نگاه کن خدا رو باید درش دید. درسته ما چشم حق بین نداریم، ولی حقیقت اینه، اونایی که چشم حق بین دارن اینجوری میبینن. با خدای چی میگه؟ به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، تو بینم. درسته؟ به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به هر جا بنگرم، کوه در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. اینجوریه. تا این ملک رو اینجوری کردی، این احاطه و این وسعت رو درست کردی، خدا واسع الاحاطه هست، این ملک خداست. ملک خدا رو نمیشه دید مگر اول خدا رو ببینیم. ملک حقیقی شد میدونی جوریه، یعنی ربطه به او داره، او رو باید ببینی تا بگی این ملکه، ولی ملک نیست که. اگر خوب بخوایم بگیم این ملک نیست که، تو بگی اینو من میبینم، این ملک نیست. ملک اونی که مال اوست، وصل به اوست، بنده به اوست. تا اون طرف رو نبینی اینو نمیبینی. بله ما الان چشم حق بین این شکلی نداریم، ولی معناش اینه. لذا قرآن اینجوری میگه ولله ال، بله میبینم دیگه وقت زیاد نمونده، من دارم به سرعت میگذرم. آیه 115 بقره، ولله ال، لله المشرق والمغرب، برای خداست مشرق و مغرب. الله میگه این مشرق و مغرب نه، یعنی فقط دو جهت رو گرفته، توضیح میده یعنی تمام جهات توضیح میده. حالا رجوع کنید اینا رو، میتونید زیل همین آیه پیدا کنید، واضحه. لهو ما فی السماوات والارض. تا این ملکیت رو گفتید، پس من هر جا بخوام نگاه کنم، تا بخوام ملک رو ببینم، باید صاحب ملک رو ببینم، تا ملک رو ببینم. که این بگید ربط به او داره، تا او رو نبینم که این نمیشه که این ملکه، این که میشه مستقل. لذا خداوند به سرعت میگه چون ملک است، پس ف تعبیر رو ببینید، لله المشرق والمغرب، ف اینما تولو فثم وجه الله. پس حالا که اینجوریه ملک خداست، پس هر جا را رو کنی رو به سمت خدا کردی. تعبیر ببینید چیه؟ هر طرف به هر سو کنی باید وجه الله ببینی. هر سو رو کنی وجه الله است. ما این رو به عنوان اعتقاد میپذیریم، ولی هنوز برای ما واضح نشده، در درون این رو شهود نگه. اینا پابرجا، ولی معناش اول بفهمیم چی میگه قرآن، این حقیقتی که میگه چیه. تا این ملک رو درست کردی باید بشه وجه خدا، و اگر کسی این رو درست کنه، خیلی از اون چی که تو متون دینی ما هست رو میتونه بفهمه چرا اینجوری شده. یادتون هست قبلا تعبیر میکردیم هرگاه دو مؤمن با هم میخوان مصافحه کنن، دست خدا هم همینجا هست، بین این دو دسته. یادتون هست این تعبیر رو کردین که اهل بیت هر وقت به مستمند چیزی میدادن، این دست رو میبوسیدن، میگفتن دست من به دست خدا رسید. چرا؟ چی باعث شده که اینجوری شده؟ چیزی هست که باعث میشه. اهل بیت هم که دیگه اهل مثل خطا در کار نیستن، که چی میبینن اینا که اینجوری میبینن این رو، که گویا خدا میگه به من بده، به من بده. و تعبیر روایت ما چیه؟ مسمند مستحق رسول خداست، از طرف خدا اومده. مسمند مستحق رسول خداست، از طرف خدا اومده. برای چی؟ رسول در چی؟ در این که به من بده، به من بده. و بعد امام که میده، دستش که به دستش میخوره این رو میده، همونجا میگه چی؟ دستم به دست خدا رسید، من فقیر نمیبینم، من خدا میبینم. بذارید باز نمونه بگم. شما این الحمدلله رب العالمین مگر نمیگید؟ الحمدلله. این همه توی سوره حمد ما چه تعبیری داریم؟ همین اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. این الحمدلله میدید معناش چیه؟ الف لام رو آقایون گفتن جنس حمد یا کل حمد؟ یا گفتن استغراق یا جنس، علی مضمونش اینه، یا جنس ستایش مال خداست یا همه ستایش مال خداست. همه ستایش ها مال خداست. میدونید معناش چیه؟ اگر نعمتی رو کسی به شما داد، شما رفتید سر سفره کسی نشستید، سر سفره کسی نشستید، شما رو دعوت کرد میهمان ایشون شدید، دارید غذا میخورید، این غذا رو این شخص داد، شریعت گفته هر کس از این مخلوق تشکر نکنه از خالق تشکر نکرد، این پابرجا. ولی به ما چه دستوری دادن تو همین سر سفره میشینیم میگیم الحمدلله رب العالمین؟ چرا؟ یعنی خدایا میدونم من سر سفره او نشستم، میهمان او هستم، ولی سر سفره تو نشستم. خدا باید دیده بشه درش. و اگر خواهم خوب بگم، این الحمدلله تمام ذوات کمالی، تمام صفات کمالی، تمام افعال کمالی رو میگیره. یعنی هر فعل نیک، فعل چون هم به نیک میخوره، به کار خوب میخوره، به امر کمالی میخوره، هر فعلی دیدید، فعل نیک کمالی تا دیدید باید بگید چی؟ الحمدلله رب، این فعل خداست. تا یک صفت کمالی دیدید، در یکی جود و سخاوت دیدید، باید بگید الحمدلله رب، این جود خداست که اینجا خود رو نشون داد. دقت کن چی عرض میکنم. تا یک ذات کمالی دیدید باید چه بگید؟ باید بگید الحمدلله رب. این معناش میدونی چیه؟ کل هستی، هرچه هر جا میبینید باید جانب الهی رو در نظر بگیرید. همینا باعث شده ما ادبیاتی رو ما یاد دادن، ما گاهی اینا رو میفهمیم ولی باید اینا رو بیشتر تو جانمون بذاریم. من چند نمونه میگم. به ما گفتن که موقع افطار که میشه در ماه رمضان بگید الهی لک صمتو و علا رزقک افطرت، یعنی سر سفره تو نشست. خب این را گفته کجا بگو؟ گفته فقط تو خونه بگو، یا گفت هر سفره ای که تو نشستی افطار کردی رفتی مهمانی کسی هم شد، والا رزقی که افطرت. واضح اینا. ما این نمازی که میخونیم به ما چی گفتن؟ گفتن که شما وقتی بلند میشید بگید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، یعنی این بلند شدن و این نشستن همه با حول و قوه الهی، یعنی همش با خداست که ما داریم این کار رو میکنیم. واضح هستم چه عرض میکنم؟ این معنا چی میشه؟ یعنی شما هیچ جایی رو نمیتونید پیدا کنید که درش این اندیشه توحید نباشه، این جلوه نباشه. فا عین ما تولو، هر جا رو کنید رو به سوی خدایید. بله ما گاهی میگیم ماها که ناقصیم، مثلا پیش حجت خدا میشینیم، خب این جهت خدایش بر ما واضحه، وجه الله در روایت هم اومده، اهل بیت وجه الله هم بسیار میفهم. بعضی هم میبینید میگم من باید برم تو طبیعت ناب رو ببینم تا وصل به خدا بشم. خوش، اشکالی نداره، اینا هست، راسته. ما گاهی چیزهایی میخوایم که ما رو تحریک کنه که به سمت خدا بریم، یعنی این حس رو پیدا کنیم، بسیار خوب. ولی معناش این نیست که فقط اینها هستن که وجه الله هم و از این طریق میشه به خدا رسید. نه، هر جا رو کردی به سمت خدایی و باید خدا دیده بشه درش. البته دیدن خدا از این تعبیر که امیرالمومنین، این بیانی که امیرالمومنین داشت، لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. بعد اون شخص سوال میکنه خدا رو چگونه دیدید؟ حضرت میگه نه با چشم سر، با چشم دل. اینا رو یادتون باشه، اینا رو نمیخوام بهم بزن، ولی واقعا باور کنید بعضی ها به لحاظ کار سلوکی به جای میسه اینا رو میبینه، میابه، همین احساس میکنه، یعنی میبینه با خدا داره معامله میکنه، میبینه خدا رو، میبینه. اینا برش واضحه، یعنی در دل همین اهل بیت میدیدن در فقیر که رسول خداست که آمده، اینا میدیدن و لذا دست رو وقتی به دست فقیر میسید بر سر میذاریم، میگن دست من دست به دست خدا رسید. ولی این اندیشه رو یادتون باشه، ما هممون داریم و خدا این توفیق رو به ما داد. تو نماز ما خیلی از این حقایق را گذاشت آقا سرور من. ما همه اینها رو داریم مکرر میخونیم، میگیم تو نمازها، این رو یادمون باشه، اینا خیلی نعمته. یاد بگیریم بعضی از اندیشه ها رو پیاده کنیم. این الحمدلله میدونید ریشه چه بحثایی سلام نباید وارد بشم، تعبیری که امام معصوم به کار میبره، تمام حمدهایی که میشود کرد توی همین الحمدلله هست، توضیح داده امام معصوم. و بعد حرف اصلیش اینه، آخر شما هر جا که میرید همه را درش خدا ببینید و خدا را ستایش کنید، خدا را ستایش کنید. و این ستایش حالا بعدم باید بحثی کرد، یادتون باشه تمام اون به اصطلاح اشعار و تمام اون متونی که میاد خدا را ناز میده، ثنای حق میکنه، لفظ ثنا رو بخوام، ثنای حق حالت عشقی داره، اینایی که هست خدا رو ناز میده، تو چه هستی، تو چه هستی، تو چه هستی، همه این الحمدلله رو داره معنا. یک کمی اون اشعار رو بخونید حس میگیرین الحمدلله یعنی چی، بخوام اون فضای این الحمدلله درست بشه. حالا این که بشه معناش اینه، یعنی من در همه جا باید او را ببینم، در همه جا همه عالم جلوه اوست. خداوند میگه چون ملک خداست و هیتی وجودی حضرت حقه، هر جای بخواد نگاه کنه اول داره خدا رو نگاه میکنه نه دیگری رو. فعین متولو فسمه وجه الله، چرا؟ ان الله واسع علیم، چون خدا واسع است. این واسع رو نگاه کنید، الله میتابده میگه واسع ملک یا ملک ول احاطه، یعنی چی؟ به خاطر اینکه وسعت وجودی حق خدا بی انتهاست، کجاست از دست خدا در بره؟ واسعون و چون واسع هست همه جا او میشه جلوه او. این رو نگاه بکنید، این قاعده کلی. ما این آیه رو گفتیم، این آیه به ما یک خط میده، یک نکته به ما میده. اون چیه؟ کل آنچه در دار هستی میبینید همه جلوه حقه. تا این رو میگید خودش یه معنا داره. خب تو خونه جلوه حقه، تو پستو هم جلوه حقه، تو جامعه چی؟ جامعه جلوه حق نیست یا همه جا هست؟ چیکار باید کرد؟ چی گفت؟ میرسم توضیح میدم، خواستم بگم این مقدمه داره چه چیزی رو حل میکنه، که علامه طباطبایی هم به این اشاره کرده، برای اینکه بگه سلوک اجتماعی داریم به این اشاره کرده، من انشالله اشاره خواهم کرد. ببینید چی عرض میکنم، میخوام اولا این نکته رو اولا بفهمیم، مسئله جلوه حق. البته همینجا بگم ما برخی از اندیشه ها رو اول میشنویم، بعد از مدتی حس میگیریم، یعنی خودمون رو در اون اندیشه قرار میدیم، بعد از مدتی در ما القاء مناسب او پدید میاد، بعد از مدت شهود میکنه. اینا مراحلی داره، اما اصلش این واقعیتی است ما داریم، همین الحمدلله، این عین متعلق سم وجه الله واقعیتی است، باید آهسته آهسته در کار بیاد. سختم نگیرید، فقط بدانیم، الان میدانیم، هنوز تو جان ما پیاده، اشکالی هم نداره، تاکید میکنم ما نمیخوام الان از این زود نتیجه بگیم پس باید چه کرد، نه همینو بدانیم، بیاد تو سفره زندگی ما، الحمدلله رو بدانیم، بیاد به حول الله و قوت یقوم اقامت رو بدانیم، بیاد تو سفره ما. تاکید میکنم چون من واهمه دارم بعضی از اینها که گفته میشه به سرعت آدم میخواد تو حسش قرار بگیره، نمیشه اینجوری نیست، آهسته آهسته باید بذاری یک کمی خیس بخوره، یک کمی شبهایی آدم با خدا بشینه، یک کمی بگذره ببینید چجوری میشه. اون موقع خیلی راحت، بذارید بهتون بگم، موقع دعا که نابترین به اصطلاح ارتباط ماست با خدا، اون موقع که دعای حقیقی میکنیم، بعض ما این حسار رو داریم، یادتون باشه تو دعا این حس رو داریم، یعنی دعای خوب که مؤمن میکنی این حس رو داره، اونها رو تقویتش کن انشاءالله. ما شاید الان نمیدونم، الان که ذهنم نیست، بحث سلوک اجتماعی ما انشاءالله تمام شد به توفیق الهی، باید دسته از بحث ما، فکر میکنم بحث دعا رو ما باید داشته باشیم یک بار، به صورت سازمان یافته بحث دعا رو بشنویم، دعا چیه و ما چه باید بکنیم، چه میشود، کجا میرسه، چه اثری داره، جزو مهمترین راه های رسیدن به خداست دعای ما، دعا. حالا اونجا عرض میکنم این حس دعا رو تقویت کنید. شبها آدم بعضی موقع نفس خلوت کردنی که گاهی آدم در دلش حد داره، اونا هم اثر داره. گاهی این حس اندکی، یعنی یک لحظه میادون میره، حالت برقی میادون میره. اینا خوبه، یواش یواش باش ارتباط بگیرید. تأکید میکنم نشه یه دفعه آدم بخواد، ولی اینا رو بدانیم. ولی الحمدلله رو که میفهمیم دیگه، این الحمدلله که واضحه دیگه، همه حمدها مال خداست، جنس هم مال خداست، هرچه از ذات و هرچه از نمیدونم صفت و هرچه از فعل هست مال خداست. اینو تأکید میکنم تا درست بشه. این شد یک اندیشه. اندیشه دوم را شروع میکنم، میبینم وقت نداریم، یه کمی درماش توضیح میدم. همین اندیشه توحیده، میخوام توضیح بدم این فضا رو درست کنیم، بعد برسم به نتیجه های اجتماعیش و ببینیم چه اثری داره در بحث ها و عرض خواهیم کرد. اندیشه دومی هم که هست در همین فضا مطرحه، کل عالم آیت حق و نشانه حق، آیات خدا، آیات، آیات ادبیات، آیات، آیت نشانه. این آیات من برخیر میخونم، خیلی زیاده تو قرآن بحث آیات زیاده، ولی یکی دوتا رو الان براتون بخونم. آیه 37 غافر، هو الذی یریکم آیاته و ینزل من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. خداوند سبحان به شما ارائه میدهد آیات خود را، نشانه های خود را. این نشانه ها چه نشانه های معجزه‌ای، علامه طباطبایی میگه میشود، چه نشانه های تکوینی، یعنی معجزه نبی آیت حقه، نشانه حقه، ولی کل عالم، کل تکوین همه آیت حقه و خدا آیاتش رو به شما نشون میده. اندیشه آیات چیه؟ آیت چیه؟ ببینید آیت یعنی نشانه، نشانه هم یعنی تا او رو دیدی باید به دیگری منتقل. بعضی از بزرگان اصلا توضیح دادن، میدونی اصلا معنای اینا چیه؟ آیت که مثلا میگیم این درخت آیت حق، این آسمان آیت حق، این زمین، اینا تو قرآن آمده، آسمان و زمین اینا همه آیت. آیتا نه یعنی یه زمینی است و یه آیتی. ما الان میبینیم اینجوری، این زمین نشانه خداست و گاهی نشانه ها رو به شکل عقلی توضیح میده. برخی از بزرگان مثل از استاد جوادی حفظه الله، ایشون این توضیح رو دادن، آیت میدونید چیه؟ حقیقتش آیته، نه یعنی چیزیست که آیت هم هست، نه، اصلا حقیقت اصلیش آیت بودن اوست و این تعینی که میبینیم حقیقتش خودش رو به این تعیین نشونده، ولی حقیقت همون نیست که گفته شده. یعنی به تعبیر دیگر تا میخوای او رو ببینی باید خدا رو توش ببینی. آیت که گفته میشه معناش این میشه، خداوند میگه که من آیاتم رو به شما ارائه میدم، نشان میدم که با او منتقل میشی به حق. و بعد میگه کل عالم هم آیات منه، آسمان و زمین و هرچه خلق کردم همه آیات منه، نشانه منه، نشانه، نشانه منه. و بعد تعبیری که از استاد جوادی حفظه الله داشت معناش این میشه، یعنی تا میخوای او رو ببینی اول خدا رو میبینی. و این لطفی داره برای کسانی که اهل بحثای معقولند و رشته معقولند، لطفی داره. تا میخواد یکی دیده بشه میبینی تمام ذاتش همان نشانه بودنه، نه ذات دیگری دارد به اضافه نشانه بودن. این نکته. و این چیکار میکنه؟ این اینجوریه، اینجوری نیست که دنیا نشانه خدا نباشه. و همینجا زود یک سوال میشه، پس این مذمتی که خدا از دنیا کرده چیه؟ انشاءالله باید بهش پرداخت تو همین بحثا. ما یکی از بحثایی که باید بکنیم همینه، مذمتی کرده چیه؟ خب بحث میکنه، ولی معناش این نیست که دنیا نشانه خدا نباشه، معناش این نیست که جامعه نشانه خدا نه، معناش این نیست که برخی از امور نشانه برخی، نه، همه نشانه خدا، نشانه خدا، یعنی همش خدا دیده می شود. و لذا امیرالمومنین می فرمود من هر چیزی را می خواستم ببینم قبل از او، بعد از او، با او، در او خدا را می دیدم. تعبیر ببینید، به هر چیزی میخواستم نگاه کنم پیش از او، که معنا داره که چرا اینجوریه، چون حیث مبدعیت من بعد او، چون حیث رجعت داره به سمت خدا، با او هو معکم اینما کنتم، در او همین آیت بودن، خدا رو میدیدم. یعنی تا میخواد دیده شود اول خدا دیده میشود در او، اول خدا، به تعبیر دیگر پیش از او، با او، در او، بعد از او، همش اول باید خدا دیده بشه. یعنی اینجوری به این معنا داره، یعنی همون جایی هم که باید بینه اول او نباید دیده بشه، اول این هویت آیاتی است که برخی از اساتید فرمودن. اگر این رو هم درست کنید میشود نتایجی گرفت. من به همین مقدار اکتفا میکنم چون دیگه وقتی نیست. انشالله استفاده خواهیم کرد از مداح بزرگواری که میاد و انشالله در وصف اهل بیت و در باب اهل بیت انشاءالله ما رو به فیض خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.